بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گرچه من درست نیست که وقتی کلاس رو برای مورد خاص خودم بگیرم برای دوستان عرض کنم، البته همشم شخصی نیست، برای اینکه بالاخره دید دوستان نسبت به مکاسبه. ببینید، من حدودا 3 سال پیش بود، شاید سر درس تو حوزه که خب درس شلوغی هم اون موقع بود که ادامش هم هست، عرض کردم این شکل مکاسب خوندن غلط. شما میاد، حالا اینجا رو نگاه نکنید، شما میاد یه 30 صفحه 35 صفحه از محرمه میخونید، 35 صفحه از بی میخونید، 2 تا 35 صفحه، یه 35 صفحه از خیارات میخونید، مطلب این 35 صفحه که میخونید همه شو میخونید، مطلب مهمش و غیر مهمش و نقل عبارت و نقل لغت رو نمیدونم قواعد خوبش رو عین مغنی مغنی که نه شما زانه مغنی علی بخوندید، ولی مغنی لبی که من سالها تدریس می شد اینجور بود، طلبه تا حرف الفا حرف الغین خونده می شد، بعدم مطابق این قد که می خوند یه ریز درشت. ابن نشام خیلی جا می خواست هنرنمایی کنه، قدرت علمیش نشون بده، ابن نشام این روحیت داشته، اما خب حرف لام حرف مین باب ثانی باب ثالث همه اینا میمون. بعد پیشنهاد من این بود که یه عده متخصص، البته نه اینکه حالا باز کار بیفته دست بعضی افراد، اول بینن شغل دولتیش مثلا چیه برای این کار بکنه، دست اهلش اگر بیفته بیان مکاسب رو گزینش کنن، همون 4 سال یا همون 5 سال، ولی این مقداری که طلبه میخونه مطالب عمده مکاسب و چون اخلش تلخیص کرده لطمه به مطلب نمیخونه. از با این پیشنهاد نمیدونم چجور شد یا اتفاقی به دفتر رهبری رسید و از طرف دفتر رهبری اومدن حتی ضبط آوردن، ضبط کردن، بعد من گفتم بنویس، من نوشتم و دادم به اون آقای که اومده بود از طرف دفتر رهبری دارم ببین، که البته چیزی هم بعد من ندیدم اثری نکته‌ای مثلا تحتیب اثری هم چیزی همی چیزی بروز نکن. تا امسال دیگه هیچ خبرم نشد، هیچ هم به ما نگفت چی؟ تمام شد. امسال بعد از اینکه یه چند از درس گذشته بود که من خودم ابتدا از خیال قبل شروع کردم تو حوزه، شورای مدیریت جلسه ای داشت، شب چند مرتبه به زنگ زدم تلفن، ما رفتیم دیدم 7-8 از اساتید هستن، گفتم آقا ما میخوایم این رو 6 قسمت کردیم و 6 قسمتش کردیم و به این شکل در 4 سال خونده بشه، 2 سال 1 پایه و 2 سال 2 پایه خونده بشه، تصمیم گرفته بودم. بعد مثلا یه تقسیم مطرح شد، من متوجه شدم که تقسیم تقسیم دقیقی نیست، یعنی بعضی مثلا سالا میدونی 30 صفحه 28 صفحه، بعضی سالا 60 صفحه، تناسب نداشت. اونجا من پیشنهاد دادم که حال که این برنامه شما تناسب نداره دیگه، تناسبش رو در واقع نظر من اعمال شد که این تا انوع الخامس رو نمیدونم تا بعد و تا خاطر اینجا به حوزه این نیست، خاطر من خودم قبول کردم که بگم تا خاطره دلا تو حوزه تا نوع خامس، بعد نمیدونم تا بیر سریع حتی بازم تموم نمیشه ها، ولی خب کم میشه. اما این که نمیدونم 6 پایه باشه، 1 سال 1 پایه باشه، 1 سال 2 پایه باشه، حالا به شما فشار بیاد نه یاد، حتی تو جلسه هم گفتم کاملا آزاد، میشه 1 سال کسی یه مکاسب بخونه، میتونه 2 سال 6 پایه رو میتونه 6 سال بخونه، میتونه 4 سال بخونه. این که دوستمون سوال کردن چون بیرونم من شنیده بودم و بعضی رفقا اومدن حتی رفتن شورا، مثلا نه به عنوان اعتراض، به عنوان سوال شورا گفته شده که فلانی، حالا من نمیدونم چه جور برداشت شده، اون چی که از 3 سال پیش بوده این بوده. از خود بنده این طرح رو ترجیح میدن بر طرحی که گذشته بود، که یعنی 435 صفحه مجموعا از مقاصد 440 صفحه خونده بشه، بالاخره حالا 640 صفحه خونده بشه. اما حال شیوه اجرا و نحوه اجرا و اجبار اینا، این دیگه ربطی به من نداره. من تنها خدمتی که تونستم اگه خدمت باشه بکنه این بوده که تناسب رو برقرار کردم. حالا این کناه ما استفاده این حد بوده. من تا نظر خود من اصلا نسبت به اون 4 تا 40 نمیگم مخالفم، اون 4 تا 40 تا 6 تا 40 تا این اولاست، ولی این اصل نظر من نیست. من نظرم اینه دوستان باید اساتیدی که ورزیدن کار کردن مکاتب تو دستشونه انتخاب بشن، 3 نفر 4 نفر 5 نفر اینها دقیق بشینن، ترخیصشون هم مثل ترخیص خود شیخ انصاری نباشه که دیروز دیدید که امروز هم داریم نمونشون، ترخیص دقیق یه جا که حرف میشه دست نزنه. مثلا فرض کنید همین بحث سحر رو میشه کوتاه‌ترش کرد، بحث تنظیم خیلی میشه کوتاه‌تر بشه، بحث معاتات بعدا میخونید میشه و همین دیگه. حالا میشه و حالا اون دیگه باید بحث بشه دیگه. بعد این مغنال عزیز رو من گذشته دارم عرض میکنم، ما گاهی برای آوردن یه قدر پشت پردهش از خبر نداره که گاهی من یادم برای یه قدر ما 45 دقیقه بحث کردیم، 3-4 نفر که بودیم تو جلسه مغنال عزیز، که این قدر باشه یا نباشه، یکی میگو باشه یکی میگو نباشه، و هر کسی هم حرف داشتم برهان داشته این که بخوام وقت بگذارونم و لطفاً به جایی نخورده. یعنی الان کسی مغنال عزیز رو میخونه نه که چون کار مثلا ما عرض میکنم، الان کسی خبر از کار داره هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ خلایی نسبت به مغنال عزیز نیست که بگه ما محروم شدیم، نه. دیدم بعضی از آقایون که قطعا یه خطش رو نخوندن، مثلا اینکه از فراجه یه موقعی گفته بود اون که میگم مطالعه کنید یه چیزایی میگن، ولی جایی آقای استاد دانشگاه بود مثلا گفت مغنال عزیز برداشته شد، خب و اون من ارتباط خانوادی هم اون یقین دارم یک کلمه رو نخونده. خب این یه نظرهای متاسفانه نظرهای خلی، ولی در این بخواهم عرض بکنم هیچ جا مثلا لطمه وارد نشده به قضیه، هیچ خلایی احساس نمی کنه از اول که شروع میکنه فکر کنم اصلا کتاب از نو نوشته شده. اینجور اگر باشه بهتره. حالا چون تو حوزم به من گفتن اگرم شما افرادی برخوردید نقش شما این وقت میده، حتی یکی از افرادی چند روز پیشانه میگه کاری شما کردید، خودشم از افرادی ده خودشم تو جلسه بوده، گفتم مدودید که من فقط تو تنظیم نقش داشتم نه توی مطلب، دیگه اجرا به من ربطی نداره. البته اونا که هستن سعی میکنم خوب اجرا کنن، نه که اونا برنامه دارن، قصدشون اینه که خدمتی بشه. این رو من حداقل تو این قسمت خبر دارم که قصدشون خدمت بیشتر به طلابه. شما یه نظر دوستان ناز نیار دوری فارسی، شما ناز نیار بخونه این فارسی به کیا اونا خون کن. نه من 6 تا درس میگرفتم اونا گفت ناچار شدم. خب خب اون چه آقا ببینید مثل این که عجیبه رحمان الرحیم. قال الامام امیر المؤمنین علیه السلام من اکثر الفکر فیما تعلم فیما تعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. من اکثر الفکر فیما تعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. این حدیث دوستان یک دلالت مطابقه داره، یک دلالت التزام. دلالت مطابقش اینه که فکر کردن، اندیشه دو تا خاصیت داره. خیلی دوستان برای من و شما این حدیث جهت میده، راه گشاست. فکر کردن دو تا خاصیت داره. اولا اتقن علمه، بله؟ علم انسانو متقن میکنه. یعنی چه علم انسانو متقن میکنه؟ آنچه که یعنی داشته ها رو ریشه دار میکنه، میکشونه تو درون انسان داشته ها رو. و یه سری چیزان به آدم میده و فهم مالم یکون یفهم. اما قسم اول که داشته ها رو ریشه دار میکنه، پایه دار میکنه. دیدید بعضی ها مثلا اصول فقه خونده، یه مطلبی تو اصول فقه خونده، تو رسائل هم خونده، تو کفایه هم خونده، قشنگ هم بیان میکنه، ولی تا یه شبه مطرح میکنی به قول میرزای شیرازی رضوان الله علیه به فوته نمیتری، هیچی، همش از بین میره، نمیتونه جواب بده. اینو میگن علم غیر متقن، علم غیر ریشه دار، در خلاف کسی که حالا تشبیه خوبی نیست، تو عوام میگن مثل گربه متزاحلی هر جو میندازن بالا میاد پایین، خلاصه زمین نمیخوره، هر جو بنادن با دست میاد خودشو میگیره، هر چی شبه کنی دور میزن. اینو میگن علم متقن. حالا حضرت امین میخوان میتوان که اگر میخواد آموزه هاتون و داشته هاتون ریشه دار بشه روش فکر کنید، میخونید شبه حکمیه، شبه مصداقیه، شبه موضوعیه، میشینید یه ساعت هم فکر کنید، قشنگ اینا رو تو ذهن ظریفش کنید، دردش کنید به قول عربا، تنظیمش کنید. فرق اینا چیه؟ دو سه تا مثال داشته باشید. مصداقیه با موضوعیه چه فرق داره؟ ضابطه موضوعیه چیه؟ ضابطه حکمیه چیه؟ وقتی این کار کرد آدم دیگه تا یه ساعت دارم مصداقیه با موضوعیه چه فرق میکنه در نمیمونه. دو تا مثال بزن بوری مثال بزنه، بلد کجا استفاده بکنه. بعضی ها دیدید بلدن خوندن ولی نمیدونن کجا استفاده کنن، این میشه علم غیر متقن. اما یک کسی که نمیسه آچاخ فرانسه دستشه، هر جا میدونه چیزی رو استفاده کنه. خب من و شما مثلا کامپیوتر ممکنه داشته باشیم، یک کسی دیگم داره، او هزار تا کار ازش میکنه، مثلا طرف میگه دو تا کار بلده، این غیر متقنه، او متقنه. بعضی دانشی که دارن خوب استفاده میکنن به جا. من اکثر الفکر فی ما تعلم اتقن علمه، علم متقن در مقابل علم بیریشه، علمی که به درون نیامده، روش فکر نشده. ثمره دوم در مورد فکر اینه که فقط آموزه ها رو متقن نمی کنه، اصلا آدم رو به یک سری آموزه ها، گزاره ها می رسونه. مثلا دو تا نظر تو اصول میبینه، سه تا نظر میبینه، میشینه فکر میکنه، اولا اینا رو به نقد میذاره با فکر، بعدم خودش یه تحسیس جدیدی میکنه، نظر جدیدی میگه، تفسیر میده. این میشه چی؟ این میشه فهم مالم یکم یفهم. خود این پیام این حدیث شریف به دلالت مطابقه، اما عرض کردم یک دلالت التزام هم داره. دلالت التزامش رو گاهی گفتیم، تقریبا تکراره. این حضرت یک تعلم دارن، تعبیر تعلم، یه تعبیر فکر و فهم دارن، درسته؟ فرق تعلم با فهم چیه؟ فرق تعلم با فکر چیه؟ که اینجا هم تعلم هست، هم فکر هست، هم فهم. میدونی فرقش چیه؟ فرق فکر با تعلم که فعلش میشه تعلمه، فرق فکر با تعلم یا فهم با تعلم اینی که تعلم آدم میره از دیگران میگیره، شاگردی میکنند، اینو میگن تعلم. وقتی سر کلاس نشسته نمیگن داره فکر میکنه، میگن داره یاد میگیره. وقتی کتاب داره مطالعه میکنه نمیگن داره فکر میکنه، میگن داره تعلم میکنه. تعلم همیشه از غیره، تعلم از غیر، شاگردی کردن، حالا چه در مقابل استاد، چه در مقابل کتاب، چه در مقابل فیل، چه در مقابل نوار، حالا هرچه. فکر، فهم، وقتی که آدم کتاب رو میبنده، در اتاق میبنده، شروع میکنه خودشی به درون خودش سر میزنه، این میشه فکر و فهم. تعلم از دیگران گرفتن، فکر و فهم خود. حالا حضرت ببینید، اولا نمیگن آدم بی نیاز از تعلمه، چون میگن فیما تعلم، چنانچه نمیگن از فکر بی نیازه، چون میگن کسی که فکر کنه ارزش داره. و این همونه که دوستان گاهی عرض میکردیم، انسان هم تتبع میخواد هم تحقیق. تتبع از دیگران گرفتن، تو کتابا رفتن، تو کلمات رفتن، این تصور فکر کردن از خودش. و عجیبه منه که این دوتا بال اگر با هم به پرواز در نیاد، این پرنده نمیتونه بره بالا تو آسمون. وقتی تک بال باشه یا اصلا بدون بال باشه، همون یه دید پرنده که بالشو قیچی کردن، یه خیزدن بره همونجا میخوره زمین. و من و شما دوستان اگر بخواهیم پرواز کنیم، بال تتبع و تحقیق. این که آدم فقط تتبع کنه، شش تا نظر توی این مسئله هست، اون اینو میگه، اون اینو میگه، خودت چی میگه؟ هیچ. این درد رو دوا نمی کنه. این مثل بعضی کتاب هست، واقعا آدم وقتی میخونه بعد تأسف میکنه، اصلا چرا خرید؟ حالا خریده، چرا اصلا وقت گذاشت؟ یک دینی آدم داره مسئله، میره که یک کتاب نیم ساعت میگه هیچی در نمیاد، این تو قصده میخوره، حالا پولش هیچی، اما خریده هیچی، وقتش حیفش میاد، یک ساعت وقت من گیره. و این خیلیه، کتاب هایی که حرف نو نداره، حرف جدید نداره، نه مطلبش نوه، نه شکلش نوه. خب این داره چه اصلا نوشته میشه؟ اینا تتبع خالیه، تتبع تنهاست. چنانچه آدم بگه آقا من خودم فکر میکنم، خودشو بی‌نیاز ببینه، آیا احتمال نمیده آدم که خیلی وقتا با تتبع نظرش عوض میشه؟ همین شیخی که خدمتش هستیم، شیخ انصاری، خیلی حرفای آموزنده میگه، من گاهی از حرف شاگردهای تازه و جوانم استفاده میکردم، این اومد یه سوال میکرد نظر من رو عوض میکرد، یا یه سوال میکرد مسیر بحث رو عوض میکرد. حالا لازم نیست که یاد آدم بده، گاهی یه سوال مسیر بحث رو عوض میکنه. تو بحث خارج اینجوریه، من از شاگردهای ریز و کوچکم و جوانم استفاده کردم. این شیخ میگه، واقعا انسان میخواد دوگون باشه، مطلق فکر بکنه که بگم نه دیگه این یا زمین و زمانم بیاد نظر من نمیشه، کجا میگی؟ ولی آدم وقتی آقا 4 تا 5 به کتاب دید، 10 به کتاب دید، بعد که میخواد نظر بده استخوندارتره. اینی که آدم نیاز به تفکر داره، نیاز به تحقیق داره. بخواهید دوستان موفق باشید، گفتم این حدیث خط فکری به ما میده، مخصوصا دوستان دانش فکر. دانش فکری دانشیست که آدم واقعا باید فکر بکنه، باید فکر بکنه. ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم گذشته ها همه چیز رو گفتن. اینجور نیست. مسئله رو وقتی وارد میشیم میبینیم همون زمینه کار هست. پس باید فکر کرد و حرف نو زد، حرف جدید زد، یعنی پاسخ شبهات رو داد. پس فکر لازمه، چنانچه تتبع هم لازم. آدم نباید بگه مشهور گفتن، بگن اجماع مذهب، اجماع گفته بگه. شما از کجا؟ مخصوصا دوستان این نقطه رو عرض بکنم، گرچه من اون مدار ترسیدم شدم، سر کلاسی بیرونم گفتم، به این خاطر که مثلا یه مطلبی رو واقعا از بوده بینی و بین الله، به این خاطر که مثلا آدم فکر مونه قیامت میارن، میگن آقا 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر، 10 نفر، 20 نفر دست بودن، همه هم نیروی جوان آماده، تو چرا نگفتی؟ این آدم احساس خطر بکنه. از اون بر مثلا یه گاهی مطلبی میگی، بخوای کلیات ابوالبقا بگی، اصل تقوا و اصل دانش، اینا که به هیچ جا نخوره، این تو کارگشا نیست. بخوای وارد خطوط و جرایانات بشی، پوری میگم نظرش به زید بود، نظرش به عم بود، در حالی که اصلا اینجور می، یعنی من خدا میداند خودم که اینجوری هم وقتی یه صحبت میکنم ابدا نظر به فرد خاصی، چون نظر به فرد باید انگیزه هاشون رفت دنبال جرد. ما چه میدونیم انگیزه ها چیه؟ یه اصلا گاهی من یه سخنی میگم مثلا به یه جایی برمیخونی که اصلا من مثلا خبر ندارم این سخن مثلا به اونجا برمیخونه نمیخونه، یا اون شخص گفته یا نگفته، بعد مثلا متوجه میشه، در حالی که نظر من نظر کلامه. و این دوستان عهد ما باشه با شما تا آخر سال اگر توفیقی بود، که من راضی نیستم، اگر عروس شهرم بیتونم یه حرف رو بزنم راضی نیستم، که حرفی که من میزنم گفته بشه نظر به زید بود، نظر به هم بود، بله نظر به جریان هست. جریان رو آدم میتونه تحلیل کنه، اما فرد رو ما نمیدونم. شما هم آزادید، میخواد تحلیل بکنید میخواد، اول شما سعی کنید نکنید. این عهد ما باشه جز نگاه کلام به جریانات، به فقه، به شریعت، به اسلام، حرف من رو غیر از این نیست. تنزل ندیم به خط خاصی دید هم من، چون قصدم نیست، انگیزم نیست، باری که این کار بشه. یه چیزی که دوستان من احساس خطر میکنم به سهم خودم و میخوام شما رو توجه بدم، حال شما خودتون میدونید، گاهی ظهور شکنی، مشهور شکنی، موضع‌گیری در مقابل اجماعات، اونم ناجور میکنی. حالا آدم گاهی یه کاری میکنه، نظرش میرسه به غیر مشهور، میرسه به خلاف اجماع، اما خیلی متین تنگی مطرح میکنه که شیره علمای ما تا الان همین بوده دیگه. مگه شیخ انصاری خلاف مشهور گاهی نمیره؟ بله. مگه خلاف اشهر نمیره؟ مگه خلاف معروف نمیره؟ خیلی داره دیگران، اما هیچ سر و صدا و اما یه دفعه آدم یه ظهور شکنی، مشهور شکنی میکنه و تو بوق و ترنا هم میفته، وقت این خطر داره. در دراز مدت میدونید چی میشه؟ مردم اینجور تلقیشون میشه که آخوندان یه روز میگن حلاله، یه روز میگن حرامه، یکیشون میگه واجبه، یکیشون میگه حرامه، یکیشون میگه مستحب، یکیشون میگه مکروه. وقت به مرور زمان مردم دیگه دینشون رو از ما نمیگیرن. وقت کی مسئوله؟ یه چیزی که من و شما دوستان خیلی باید مواظب باشیم اینه که کاری نکنیم که خدای نکرده مردم دینشون از ما نگیرن. خیلی خطره. حالا نگم فقط بحث علمی، بحث سیاسی، اختلافات سیاسی، درگیری های جنایی اینا کمک میکنه که یواش یواش مردم بگن آقا دینم همون اصلش یه جور نگه میداریم. میگه خمس میدم ولی قوم نمیفشتم. خیلی خطره این مطلب. خمس میدم میفتم ندم. چرا ما خدا نکرد این کار رو بکنیم؟ وقت چی مسئوله؟ مردم باید تلقیشون این باشه که مثلا خب وقتی ظهور شکن، وقتی نشر شکن کردیم بعدم پخش شد، نشر رو مثل یک روزنامه نگار، مثل یک ژورنالیست برخورد کردیم، اینجور میشه دیگه. اصلا تغییر رو دونید مجلس بودنم کجا بود چند روز پیش، ما داریم با قوم رایزنی میکنیم، رایزنی میکنیم تا نظر رو بدست دیدید. مثل فیلم که مثل بودجه من گاهی رفقان فرموندارم بخشدارم میبینم شون میگن تهران رفتون بودجه بگیره، یعنی هر که بره تهران چانه بزنه یه 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون میگیره. حالا تو همش اینجور نیست، گاهی اینجوری فکر میکنم بودجه که بیه چانه بزنی میگیری. ما داریم رایزنی میکنیم. یه موقع تلویزیون میگفت غلامای قم باید فکر بکنن، با هر مردم توجیه نیستن، فکر میکنن مثلا علما آزاد میشنن، اون میگه من از فرد صبح اینو میخوام بگم، اون میگه نه من اینو میگم، بعد اینا توافقشون نمیشه. هر کسی من خودم درگیرشونم با وزیر دانش و دانشگاه شیراز پاسخ بودم، گفتم شما فکر میکنید فقیه آزاده؟ گفتم مگه نیست؟ گفتم نه بابا، فقیه باید بر اساس اسناد مدارک نظر بده. فکر میکنن نه همطور، مثلا یه فقیه روشن فکره، یه فقیه مرتجه، یه فقیه مثلا نو فکر میکنه، یه فقیه کهنه فکر میکنه و ما هم کمک میکنیم. فکر نو، نظر جدید، نگاه نو، چون پیش من زیاد پایان‌نامه و ترنامه اینا میاد، همین پیروز ترن اومده بود نگاهی نو بدیه، یعنی تا حالا نگاه کهنه میشته، نگاه پاره میشده، حالا میخوام نگاه سالم بکنیم، نگاه نو بکنیم. اینا ما کمک میکنیم فقط دیگه. چند پاسخ جدید به چند پرسش جدید، اصلا مثل که ستاد تبلیغاتیه. ببینید ما داشتیم فقهایی که مقابل مشهور فتوا میدادن، اما اینجوری نبوده، ولی مردم ها تلقی اونجور نمیکن. یه مسئله من چند وقتی الان درگیرشم، میخوام دوستان یاد بگیریم، راه یاد بگیریم، کمی هم داره طول میکشه، ولی به هر حال یه راه هاییست که باید من به حتی ظاهر به شما ما حساب باز کرده اینجور به ما گفتم یا نمیدونم چون اهل تعارف نیستم اینجور حرف میزنم، اما اینکه قصد بدارم مجامله من دوستان دارم. یه وقتی دوستان هست که اگر کسی به یه نفر ضربه زد لطمه وارد کرد و اندازش در شرع بیان نشده باید عرش بده، آخر لمعه هست همون جایی که شاید خونده نشید، مثلا زد پاشو قطع کرد اندازش هست، دست قطع کرد اندازش هست، حالا اگر یه تکه گوشت دست رو برید، یه تکیه مثلا آب ریخت و سرش یه مقدار مو ریخت، حالا مو فرقه بعضی جاهاش اندازه داره بعضی جاهاش نداره، اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا فقها ها میگن باید عرش گرفت. بعد وقتیه که حالا عرش چجور بگیریم، خب این آدم دستشو بریدن داره خون میاد، حالا مثلا عرش بگیریم چی بگیریم؟ اینجا اجماع داریم 99.99999 درصد فقهای ما خیلی نزدیک به اتفاقه که اینجا به تعبیری که ما به کار می‌بریم عب انگاری میشه. یعنی چه عب انگاری؟ یعنی این آقا رو فرض میکنیم عب قیمت میکنیم با دست سالم، بعد فرض میکنیم عب قیمت میکنیم با دست برید زخم. ببینیم چقدر عذاب درد. مثلا کارشناس میگه این اگه دستش سالم بود 10 میلیون، حالا که زخمی شده 2 میلیون، میگیم پس 1/10. بعد این سراغ دیه هور، دیه هور چقدر هست؟ 10 شطور، 1/10 میگیم بده، 10 شطور بده. این اصطلاحا میگن عبد انگاره که اصطلاح شد. این نظر خب خیلی قویست، پشتوانش هم اجماع ضرورت به تعبیر هم از احمد خونساری تعبیر ضرورت داره اگر اشتباه نکنه. شیعه سنی بعد از نادر فقهایی که گاهی مخالفت کرده با این مطلب، نه همه جا، آقای خویی ایشون یه جا موافقت کرده یه جا مخالفت کرده، گفته که ما میریم سراغ کارشناس، حاکم باید نظر بده، کارشناس بگه، حاکم هم نظر بده. استناد هم میکنه ایشون به یه روایتی صحیحه، درست هم هست، روایت هم همون نظر آقای خویی رو میگه. خیلی هم محترمانه ایشون میگه آقا اجماع مدرکیه، آقای خویی اجماع مدرکی رو قبول نداره، میگه اجماع مدرکی ما قبول نداره، این روایت ما به روایت هم میکنه. تمام شد. البته تو پرانتز بگم ما معتقدیم که آخه من وقتی این مسئله رو کار میکردم برام سوال بود که علمای ما مگه این روایت رو ندیدن؟ آخه این روایت رو اونا داره ما گفتن، چطور با بودن این روایت که کارشناس میگه اونا بحث عبد انگاری آوردن؟ لذا اصلا این سوال برام مطرح شد که آیا اونا میخوان مقابل روایت یه چیزی بگن، یا به نظر اونا این یه شیوه اجراییه که در جامعه که عبد و اما باشه البته بهتری شیوه همین شیوه. آخه کارشناس هم که گتره‌ای نمیتونه بگه، بله کارشناس هم باید بر یه اساسی بگه. در یه محیطی که عبد و کنیز هست مناسبترین شیوه چیه؟ همین کاره، عبد انگاری. لذا این نه به عنوان یه حکم شرعی اینا گفتن، به عنوان یک شیوه اجرایی. اتفاقا خداوند کمک کرد، رفتم دیدم چقدرم شاهد ما داریم. لذا یه جا گفتن عبد انگاری، بعد گفتن حاکم، خب این دوتا چیو جمع میشه؟ و علتش هم اینه دوستان، باز حکم ما رفتیم دنبال قضیه دیدم که این مسئله از اهل سنت اومده تو فقه ما. اهل سنت درگیر بودن، میدونید در خلاف فقه ما که حکومت نداشته اونا حکومت داشتن و اونا باز راه چاره داشته باشن. مناسب ترین شیوه همین الان اگر عبد امام داشته باشیم، مناسب ترین شیوه برای تشخیص عرش همینه. بعد هم اتفاقا شواهدی پیدا کردیم دیدیم نه این همینه. رضا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نه اون مطلب درسته، اینا نمیخواستن مقابل روایت موضع گیری بکنن، ولی دا الان که عبد و امام نیست خب همین کار شیوه. الان واقعا ما نمیتونیم بگیم آقا عبد انگاری بکن، به قاضی صاحبه بگیم آنی که زخم کرده بگیم ببین این اگه عبد بود چند میارزه، بگیم من که نیفهم، بگیم ببرش میدونه قوم اونجا ببینی اگه عبد رو چند میارزه. خیلی نکن 400 سال 500 سال عبدی در کار نیست. این هم که بگیم آقا میریم 500 سال قبل 800 سال قبل ببینیم چجوری حساب میکردن بعد تورم رو حساب کنیم، اینا اشبه و شیعن به شوخی، اینا به درد کرسی به درد اجرا که نمی خوره که. ولی نقطه اینه که نه آقا اصلا این شیوه شیوه اجرا بوده، عرض کردم شواهد زیادی هم ما آوردیم براش. این هم یک بحث. حالا ببینید دوستان، یه دفعه اینو یکی برمیداره یه مقالش میکنه، نگاهی نو به عرض، بعد کلمات علما دو سه تاشونو میاره، بعدم شروع میکنه حمله کردن که این به درد امروز نمیخوره، این مال قدیمه. البته مال قدیمه خب علامه دیگه طوری نیست، اما امام که گفته چی؟ امام که 40 سال پیش گفته، 35 سال پیش گفته، 35 سال پیش که ما عبد و امام نداشتیم، بله؟ خب و خیلی از فقهای ما میرن زیر سوال، صاحب جواهر میره زیر سوال، خب صاحب جواهر که عبد و امام نداشتیم که، صاحب ریاض میره زیر سوال، دید مردم نسبت به این بزرگان دید خراب میشه. اما یه بحث هم اینه که کسی نظر مشهور بگه بعد بگه آقا این در زمان خودش خوب بوده، مثلا یه شیوه اجرا بوده اونا داشتن، شواهد هم بیاره، نه به امید خدا حرف بزنه ها، دو تا سه تا شاهد که هست بیاره بگه الان مناسب ترین شیوه مثل سایر جهان مراجعه به نظر کارشناس، همون که امام صادق میفرمونه. آقا نه سر صدا درست میکنه، نه مردم دستگیر میشن، حرف نوت هم زدی، حرف تام زدی، خب این بهتر نیست؟ میخوام عرض کنم دوستان، گاهی اگه انسان به یه مطلبی هم میرسه، متاسفانه شیوه ارزش شیوه جالبی نیست. انسان فکر بکنه فیما تعلم و فهم مالم یکن یفهم، یا مالم یکن دیگران یفهم، اما با یه شیوه متین غیر تبلیغاتی و دین مطرح بکنه. مردم هم بی اعتقاد نمیشن، نمیگن روحانیت، یه روز میگه حلاله یه روز حرامه، حرف تام زدی. البته گاهی وقتی با این آقایون صحبت میکنی میگن چه آقا ما باید فقه پویا کنیم، فقه جویا بکنیم، نمیدونم پاسو ما میگیم باید بکنیم، اما نباید میراث گذشته را خراب کرد. این اندیشه غلطیه که ما وقتی میخوام میگیم درود بر یه نفر الزاماً باید بگیم اول باید بگیم مرگ بر فلانی، بعد بگیم درود بر فلانی. وقتی میخوایم یه نفر رو جا بندازیم باید یه نفر رو زمین بزنیم، وقتی میخوایم یه فکر رو تبلیغ کنیم یه فکر دیگر رو. همین که میگه نگاهی نو میخواد فکر رو جا بندازه، یعنیش اون یکی و این کلا رو سر ما گذاشتن. آقا گفتم علوم قدیمه و جدیده، هنوزم بعضی از ماها میگید علوم قدیمه علوم جدیده، علمی که امام صادق و امام واقع میگه قدیمه، علمی که فلان فلان میگه جدیده. این هم اصلا خودمونم کمک میکنیم ها. دوستان گاهی مزان استجابت دعاست، بعد نماز صبح دعا هست دعا، من میگم هر روز بخونید، خودم گاهی یادم میره اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدی لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تحدی من تشاء الی صراط مستقیم. این خیلی برای من شما لازم که انسان آنچه که حقه هدایت بشه، هم حق در بیان هم حق در عرضه، در عرضه. خداوند ما تدین و دانش و حکمت طریق بصیرت انشاءالله عنایت کنه. حدیثی که براتون خوندم از میزان و حکمت جلد 6 صفحه 24-64 بله ما دیفیک 24-64 چاپ جدید من دارم هست. خب دقت کنید با امروز دیگه خیلی دیروز دوستان بحث کلام مجلسی شد، درسته؟ این آخرش تعلیق القلب، علمی کیمیا و لیمیا و سیمیا که همون لیمیاست، اینو دیدم تو خود پاورقی چاپ کنگورم تعریف کرده. بله بله من از شهیدی آدرس دادم، دیدم تو پاورقی هم هستی. حالا اینو نگاه بکنید که اگه از سوالی بود فکر نمی کنم چیز مشکلی باشه. هشتمش نمیمه بود، درسته؟ که این دوستان یه وقت سوال نکنید مرحوم مجیدی چرا نمیمه رو جزء سحر آورده، آخه نمامی بین دو نفر. مرحوم مجیدی البته داره سعی با نمامی برای به هم زدن دو نفر من وجوه خفیه لطیفه، این یه مقدار کار رو آسون میکنه. آخه نمامی یه رفعه کار آسونیه، میره پیش یه نفر میگه فلانی فرشت میدار، میره پیش اون میگه فلانی فرشت میدار. این من وجوه چی؟ ظاهره و کثیفه روشن. کثیفه عربی ها، نه کثیفه فارسی، یعنی همون که گفتیم کث و کلو روشن. اما یه دفعه سعی نمامیش من وجوه لطیفه و خطیه آنقدر ظریف وارد میشه آقا که هیچ هم متوجه نمیشه. خب این یه چیزی شبیه بهره رو تو بعضی روایات هم اشاره شده. اگر این ترخیص رو آقای شیخ نمی کرد از کلام مجلسی، این اضافه رو می آورد، انسان نباید معطل بشه و برگرده. البته نقل ایشون نقل دقیقی نیست، اینم بگم، با اینکه اینجور ظاهرشه که خود بهار ایشون نقل میکنه. مثلا اصلا مرحوم مجلسی تو این قسمت علم کیمیا و لیمیا نداره. ان یعرف علم الکیمیا و علم اللیمیا و الاسم العظم. مجلسی داره قد عرف الاسم العظم. من تعجب کردم این علم لیمیا و کیمیا این وسط از کجا آورده شده تو مکاتب. برای این یه نکاتی هست که باید دقت کنید. بله یا نه آخو مادر هم چیزی نداره. نه مثلا نسخه بهار اینجوری بوده، حالا من نمیدونم. خب نشد دیروز رسیدیم دوستان به حدیث احتجاج، بله، که امام صادق راجع به صرف از امام صادق سوال میکنه. حالا عبارت رو نگاه کنید دیگه، اون عبارت هرچی رسیدی میخونید. و بعضها قد ذکر فینا ذکره فل احتجاج، بعضی از اقسام سر ذکر شده در حدیثی که به جای ما بذارید حدیث، فاعل ذکره هم تبرسی بگیرید، در حدیثی که ذکر کرده او را تبرسی در کتاب احتجاج من حدیث زندیق. حدیث مربوط به یه زندیقیه که سوال کرد امام صادق را از مسائل زیاد، که حدیث رو یه تکش رو قبلا در باب تنجیم داشت. من ها ما ذکره و به قولهی، یکی از سوالات، حدیث خیلی طولانیه، یکی از سوالات زندیق این بود که به امام عرض کرد اخبرنی عن السر، ما اصلو و کیفه یقدر الساهر علا ما یوسف من عجائبهی و ما یفعل. تا اینجا یک سره بخونید. سر از کجا پیدا میشه؟ ریشش کجاست؟ عقل یعنی ریشه. و چجوری قادر میشه ساهر در آنچه که ذکر میشه از عجائب سر و آنچه که انجام میده؟ خلاصه این عجائب سر و این کارها رو صاحب چجوری میتونه انجام بده؟ به خدا نزدیک میشه؟ به شیاطین نزدیک میشه؟ خودش قدرت پیدا میکنه؟ زندیق سوال کرد. قال ابو عبدالله علیه السلام، آقا فرمودن ان السحر علی وجوه شتا، سحر وجوه گوناگونی داره. منها به منزلت طب، یکی از اقسام سر مثل طبه، منتها چه مثلی؟ در طب طبیبان سعی میکنن برای هر دردی درمانی پیدا کنن، اونام سعی میکنن برای هر درمانی دردی پیدا کنن، اما کار خلاصه کار طبیبانه. بله اونا علاج میکنن مرض را، اینا علاج میکنن سلامتی را. کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء، چنانچه اطباء برای هر دردی دوایی دارن، فکذالک نسخه ها اگر غیر از اینه درستش کنید، فکذالک علماء السر احتالوا لكل صحه آفه و لکل آفیتن آهه. خوش انصاف ها اینام تدبیر کردن، حیله دیگه، احتالو یعنی اندیشه کردن، منطقه اندیشه منفی، اندیشه غلط که تو فارسی میگنش حیله، حتی عدیشه عربیه. اینام تدبیر کردن، حیله کردن برای هر صحتی آفتی درست کردن، برای هر عافیتی یک آه و مرضی رو. شاید دوستان فرق بین عافیت با صحت، صحت بیشتر به بدن مربوط میشه ولی عافیت انحصار به بدن نداره. گاهی یک جامعه در عافیت زندگی میکنه، گاهی یک خانواده در یک عافیت زندگی میکنه. اینا برای هر سلامتی مرضی دارن، برای هر خوشی یه ناراحتی. آه اصل معنای زمینگیر شدن، راستی به هم میریزن. ولی کل معنا هیله، برای هر حقیقتی یه تدبیری خلاصه دارن که خرابش کنن. و نوع اون آخر من، قسم دوم، قسم دوم از سحر، البته به اون پلشتی نیست که اولی بود، خطفتون و سرعتون و مخاریق و خفت. این وسطش نفس بکشید، اگه حرام نباشید که راحت داره مسلم، چون دوستان اینا این چارتا ها مجموعاً یه چیزو میگه، وقتی جداش کنید در میمونید. من میگم ببینید با چه چی مناسبه. نوع دیگر از سر قاپیدن، سرعت عمل و بازی کردن با سبکی. با چی میخوره؟ شعبده است دیگه. شعبده یه دفعه یه چیزی رو خطفه، یعنی یه چیزی رو با سرعت گرفتن. لذا میگه خطفتون و سرعت، با سرعت یه چیزی گرفتن. مخارق دوستان، من گفتم بازی کردن، اصلا به مخارق جمع چیزه، جمع بله نوشتم من، اگر جمع مخرابه، مخراب به دستمال میگن، به حوله میگن. دیدی این شعبد بازار خیلی کارشون رو با چی انجام میدن؟ با دستمال و حوله. و شاید به همین خاطرم حضرت اینجا مخارق استفاده کردن. یه بازی که بچه هم، یه نوع بازی هم، حتی یه نوع آلت بازی بهش میگن مخراق، که جمعش میشه مخارق. خلاصه آقا یه چیزی رو با سرعت میگیره و دستمالی داره، حالا این معنی دستمال رو کنیم، همیشه با سبکی، با سرعت. خلاص خلاص، این خلاصه مجموعش میشه سر، شعبده میشه دیگه. و نوع اون من، اینا دوستان مال ارتباط به بالا نمیخواست، اما نوع سومیست که ارتباط با بالا داره، ارتباط با شیاطین داره. ما یأخذه اولیاء الشیاطین منهم، آنچه که میگیرن او را نزدیکان به شیطان از شیطان، از شیاطین میگیرن. که این ممکنه این نوع سر از اون سرهای باشه که باید گناهای سوپر انجام بدن و همون کاری که دیروز میگفتم، دیروز بود پریز بود که اون کارا رو بکنن. قال اون بندی، همین عینه علم شیاطین از سهره، گفته از کجا سهر رو یاد گرفتن. قال آقا فرمودن، آقا این هی میخواست مثلا بداشت یک منشأ غیبی درست کنه ها، که سهر از طرف خدا اومده، از طرف فرشته ها آمده، حضرت میخواد جلو این اندیشه غلط رو بگیرن. قال امام من حیث و علم الاتباعت، خلاصه هیچ گذر دستش نمیدن، زندگی هم از تو برای سو استفاده بکنه. تو از کجا اومده سر؟ آقا از اونجایی که طب آمده. طب آقا از چه راهی میاد؟ طب معمولا از طریق تجربه است، البته یه مقدارش تجربه است، یه مقدارش هم انسان خودش آزمایش میکنه، خطا میشه، تا بالاخره بلا آینده ها اینا میشه چی؟ تجربه. بعضها به تجربه و بعضها به علاج. یه بخشی از طب با تجربه رسیده، یه بخشی با آزمون و خطا. امروزی میگه آزمون، علاج یعنی آزمون. هر چی که از گذشته باشه تجربه، هر چی که خودش اضافه کنه علاج، که وقتی اضافه میکنه برای بعدی ها میشه چی؟ تجربه میشه. قال فما تقول، غیر از این غلطه. فما تقول، ببینید از این من فهمیدم که این زندیقه نقاط اقرار از آقا میگیره. گفتی شما چی میگی راجع به اون دو تا ملک هاروت و ماروت؟ چون در قرآن هم هست که یعلمان الناس حسب اون آیه 102 104 بقره است، چند از آیات عجیب قرآن اون آیه. چی میگی در داستان اون دو فرشته هاروت و ماروت؟ و ما یقول الناس، زندگی داره میگه ها، اون چی که مردم میگن، مرادش از مردم یعنی مسلمان ها، میگن که دعنه هما یا علمان ناس استر، خودتون مسلمان ها میگید که اونا سهر یاد میدارن. آقا فرمودن که درست حرف بزن، انما هما موضع و ابتلاء و موقف و فتنته، اون دو تا فرشته در مکان امتحان مردم بودن و در جایگاه فتنه مردم بودن. فتنه دوستان گاهی به معنای امتحان میاد. حالا اینجا چون مقابل ابتلا هست، چون معنی اذلال هم هست، معنای عذاب هم هست، بگیم مثلا اینا اومده بودن برای امتحان، در نتیجه چون بعضی ها بر امتحان میدن که بعدش هم حضرت فرمودن بعضی ها سوء استفاده کردن، برای اونا شدن موضع چی؟ عذاب. فتنه رو به معنای عذاب مثلا بگیریم که تو قرآن هم آمده، معانی متعددی داره فتنه. اینها خلاصه در جایگاه امتحان بودن و برای بعضی ها در جایگاه عذاب بودن. اینجا هم گوش کنید آقا، تسبیح هما الیوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا ولو یعالج، غیر از این غلطه، به کذا و کذا لکان کذا، غیر از این غلطه، لکان کذا. خب برای دیگه من میدونم ساعت بکنهش کانه، حتی فرق نمی کنه، ولی نسخه ما اصل احتجاج کانه هست، چنانچه یعالجه نه تعالج. دوستان این چجور معنا می کنیم؟ تسبیح اونا، بله، این چه تسبیحه؟ لو فعل الانسان کذا و کذا لکان، آخه این میشه ذکر و هما، نمیشه تسبیح و هما. آخه دیگه به این دلو گشاری که نیست که، اینم قبول داریم مرحوم شهیدیه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یا اشتباه میکنم دوستان بگن، مرحوم شهیدی میگه همون ذکرشونه، منتها چون مأمور بودم که اینو بگن میشه تسبیح. اما این اینجور باشه تسبیح بهتر از این میشه گفت. کسبی دوستان اصلا سبحه یعنی شناوه، سباح یعنی شناگر، ذکر روانشون، وردشون، خلاصه تو فارسی میگیم ورد فلانی، عربیش میشه تسبیح. ورد یه کسی یه بار یه چیزی نگیم تو این ورد تو هست، یه بار چند نفره که بگو میگیم شما این ورد زبانت شده. خب تسبیح ما یعنی ورد و زبانه ما، تلاش کردید خیلی بهتر با لغت مناسب تره. بلاری کسی مأمور شد که مثلا فرض کنید بگه لو فعل این شد تسبیح خدا، مثلا تسبیح، تسبیح این تنزیه، ما نپسندیدیم توجیه شهیدی رو، به نظر ما این بهتره. تسبیح و ورد زبانه یعنی یه بار دوبار هم نبود، مرتب میگفتن به شاگرداشون، میگفتن الیوم، اون موقع میگفتن ها فرشته میگفتن امروز اگر انسان این، اگر انسان این کارو بکنه اونجوری میشه، اگر علاج بکنه لکانه کذا. ولی این مردم نمک نشناس، فیتعلمون منهما ما یخرجو انهما، اونام یاد میگرفتن، هنوز به مردم نمک نشناس اینه، بعد رسید، بعد میرسید، میگرفتن از این دو نفر آنچه که از اینا صادر میشد، ولی بازم اینا میگفتن فیقولان لهم انما نحنو فتنه، فا فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم. از ما بگیرید چیزی که دردتون بخوره، نه چیزی که ضررتون بزنه. البته دوستان تو بعضی نسخه ها مثل نور و استقلال این تسبیح و عما نیست، اونجا داره به تشییح هما، تشییح یعنی شیه زدن یعنی ترساندن، با عمل به تشییح هما یعنی شیه میزدن و اونا رو میترسوندن، چه اونم باز یه معنای خاصی داره. مشکل هم دوستان یه کلمه دیگه هست تو عبارت احتجاج که شیخ خدا خیرش بده نیاورده، داره تعبیر اصناف و سر این وسط هست. احتجاج نگاه بکنید متوجه چی ما عرض بکنم. آخه اونجا چون هر دوش بود ما اینجا گفتیم. دوستان اینا رو دیگه مطالعه کنید خودتون. تا سر المقام و ثانی، البته یک کلمه اون آخرش قدر نگاه کنید من بگم تمام میشه. فاقرب و اقاویل سر من از ثواب، بله نزدیکترین گفته های سر به ثواب اینه که بگیم انهو به منزلت تب ان ساهره حال از جر رجل امتن امن مجامعت نسا. ببینید این عبارت دو رقم میشه معنا کنید. ساهر مردی رو معالجه میکنه، نتیجه معالجهش این میشه که نمیتونه با همسرش نزدیکی کنه، برعکس طب که میاد کاری میکنه که بتونه مجامعت بکنه. این همون حرف بالا میشه که اون مریضی نیاره او سلامتی. یه رقم دیگه میشه معنا کنه این رو، گوش کنید، بگیم صرف مرد رو معالجه میکنه اما ابروش رو برمیداره چشمش رو کور میکنه، مثلا یه مشکلش رو حل میکنه ولی یه مشکل دیگه براش، مثل این داروهایی که ما میخوریم و بعد درمخوردگی رو خوب میکنه اما معده رو. اینم یه رقم. آلت رجل مرد رو معالجه میکنه، مریضش رو خوب میکنه اما یه جای دیگه‌اش رو خراب میکنه.
Yeah. Oh, good. Yeah.